دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. همونطور که مستحضر هستین در جلسات هستی اوریان از آغاز پاییز امسال بحث ابیات نخستین مثنوی رو شروع کردیم، 18 بیت اول به انضمام مقدمه عربی که در بسیاری از کتب و تصحیحاتی که از مثنوی شده گنجونده شده و قسمتی از مثنوی میدونن اون رو. ابیات رو خوندیم با هم تا رسیدیم به اینجا که سر من از ناله من دور نیست. این آخرین بیتی بود که خوندیم و تنز جان و جان زتن مستور نیست. این رو هم با هم داشتیم و چیزی رو که امشب با هم دنبال می کنیم، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر می فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. این دو بیت رو بیشتر مد نظر دارم که تا اونجایی که امشب وقتم اجازه بده راجع بهش باهاتون صحبت کنم. ببینید نکته ای رو مولانا مطرح میکنه. شما وقتی که نی می نوازید، انسان در حالتی که نی می نوازه، اون چیزی رو که به داخل نی میده دم باد هواس که میاد توی نی، و از اون طرف هم داره باد خارج میشه، هوا خارج میشه و صدای نی بلند میشه. اما ظاهرا نی که مد نظر مولاناست، از یک طرف آتش وارد میشه. یعنی شما فرض کنید که این نی که مولانا داره ازش صحبت میکنه پیکره عالم باشه، مثل یک زغال نیم سوخته، مثل یک گرم آهن نیم روشن که در حالت داغیه، یک دفعه دیدید یک بادی میاد، یک باد تندی میاد و تمام این آهن حالا یا زغال، مثال هایی که شارحین میزنن، یک مرتبه تبدیل میشه به یک آتش بزرگ. همه چیز نیم سوخته بوده، همه چیز آروم بوده، یک دفعه این نای که این باد که اومده این زغال رو اون چنان افروخته کرده که دیگه آتشه، یک سرخی نیم سوخته نداره. ببینید نکته های بسیار مهمی رو مولانا داره مطرح میکنه در رابطه با مسئله آتش، و این که اصلا منظور از آتش چی هست. و بعد باز یه نکته کوتاهی رو هم بگم، کوچیک رو هم بگم، بعد وارد صحبتام بشم. میگه آتش است این نای باد، و این آتش است، این نیست باد، این باد نیست. بعد میگه آتش عشق است کاندر نی فتاد، یعنی عشق رو داره تشبیه میکنه به یک آتش. اینو چون بسیاری از شارحین بهش اشاره کردن، اینو اشاره میکنم، میرم سر صحبتهای خودمون. شما زمانی که از عشق صحبت میکنید، عموما مردم عشق رو اینطور میفهمن که میشینی، فرض کنید یه خانم و آقا که عاشق هم هستن، میشینن تو لونه پر از عشقشون با هم جیک جیک عاشقانه سر میدن و در مستی سرور آهنگ عشق غرق میشن. صحبت اینه که حرفاشون در این لونه عشق، در این خونه شون همش آهنگهای عاشقانه، شعرهای پر از مهر و محبت و فضای عشقه. این یک نوع رابطه است. البته درسته افسانه است، در دنیای امروز هیچ وقت پیدا نمیشه، ولی بالاخره میشه پیداش کرد. یه مثال های استثنایی ممکنه وجود داشته باشه. مولانا داره میگه من این عشق رو نمیگم، من مورد نظرم این عشق نیست که در یک صفایی نشستید، در یک جایی که تو برای معشوقت میخونی، معشوقت برای تو میخونه. نظر من این نیست. میخواد متوجه کنه. مهمترین نظریه که شارحین راجع به این موضوع دادن، فکر میکنم اغلب شارحین این رو گفتن، که شما برید سراغ عشق لیلی و مجنون، نرید سراغ این عشق هایی که تصور میشه ازش. عشق لیلی و مجنون یعنی همون داستانی که لیلاست و از دست مجنون میگریزه یا فراریش میدن یا خارجش میکنن و مجنون هم در این آتش عشق داره دنبال این میدوه و میسوزه. برای اینکه حرف رو به نتیجه برسونم راجع به این صحبت های شارحین، میگن که یه زمانی خب مجنون همون قیس عامری به لیلی که نمیرسید، لیلی هم که حالا شوهر داده بودن، ولی این تو عشق داشت میسوخت. پدر قیس، پدر مجنون، دید که این جوان داره نابود میشه، یعنی تمام زندگیش از دستش خارج شده و همینجور توی آتش عشق داره میسوزه. اینا ظاهرا مکه بودن. پدر مجنون به مجنون میگه که برو دستتو بذار به سنگ کعبه و دعا کن، از خدا بخواه که این عشق رو از سرت بندازه، تو هم از این آتش بیرون بیای و بری دنبال صفای زندگیت. مجنون میگه که باشه. وقتی که میره دستشو میذاره توی به سنگ کعبه، میگه که خدایا اگر عشق اینیه که من توشم، ازت میخوام هرچی عشق دنیاست به سر من بریزی، از اینی که هستم من عاشق تر کنی، از اینی که هستم من رو بیشتر از آتش بندازی. باباه میبینه کار این از این حرفا خرابتره، این که برو و بیا برو تو زندگی. این یک لحظه، این چون حرفیه که خود مجنون به پدرش میزنه، یک لحظه این آتش رو، یک لحظه سوختن در این آتش رو با تمام عمر بشریت تعویض نخواهد کرد. یک کیفیت درونیه که مولانا داره به اون صریحا اشاره میکنه. اشاره میکنه که اون چیزی که من دارم میگم یک چیز لاویداوی که بشینین با هم لذت ببرین ابدا نیست. یه وقت اشتباه نگیرید، چون حرفای مهمی رو که داره یعنی مولانا میزنم، باید از اول تکلیفمون با هم روشن باشه که راجب چی داریم با هم صحبت میکنیم، راجب چی داریم با هم حرف میزنیم. ببینید، باز این رو هم که نمیخوام راحت از کنارش رد شم، چون نظر باز شارحین راجع به این ابیاته، شما داستان حضرت موسی رو شنیدین. حضرت موسی داشت با خانوادش میرفت، با همسرش و فرزندانش، از دور آتشی رو دید، گفت میرم از این آتش برای شما قطعه‌ای بیارم، قبسه اقتباس کنم، بردارم و بیارم براتون که شما هم گرم شید. وقتی که رفت به سمت آتش، دیگه شنیدید داستان رو که آتش گفت، به آتش باش صحبت کرد و گفتش که تو کی هستی؟ موسی بهش گفت، گفت من همونی هستم که هستم. یک کلامی اینجا وجود داره که میگه به موسی گفتن که کفشاتو درار. مولانا این رو تشبیه میکنه به این که نعلینی رو که به موسی گفتن، از نعلین بدن خودت رو جدا کن که بتونی وارد این داستان بشی. این رو هم بسیار گفتن، گفتن این که در داستان موسی گفته شده این نبوده حضرت موسی با همسر و خانوادش تو راهی بودن، اون سلوکی بود که موسی کرد، سلوکی بود که به سمت معنا انجام داد. و اتفاقی که افتاد، حضرت موسی به آتش رسید. بسیار نکته مهمه، آتش دوتا مشخصه اصلی داره که اصلا بدون اینها آتش آتش نیست. مثل آب که مشخصه اصلیش، معنی اصلیش تریشه. اگه آب تر نباشه که اصلا معنی نداره، آب رو نمیده. آتش هم این دوتا مشخصشن، یکی حرارت و سوزندگیه و یکی نوره. هر دوتای اینها از اساس و مشخصه ها و تعریف وجودی آتش هستند. آتش می سوزونه و آتش نور و روشنایی داره. هر جفت این رو ما لازم داریم. ببینید، به اجازه بدید از همین اینجا صحبت‌های خودم رو شروع کنم. این نظرات من نبود، نظراتی بود که شارحین دادن، که البته همش هم درسته. آتش بدون گرما، سوزندگی و نور هیچ معنی نداره، و شاید چیزی هم که راجع به حضرت موسی کلیم الله گفته شده واقعا منظور همین باشه. اینا همش جای خود و همین که گرما و حرارته. اما ما زمانی که میایم راجع به آدم صحبت میکنیم، من یه مقدمه براتون بگم، برم سر صحبتهای خودم، مقدمه ای که مربوط به حرفای خودمون میشه. ببینید، ما یک چیزی در خودمون داریم که بهش میگن بدن، بدنیت، اون چیزی که بدن من و شماست. ما زمانی که از بدن صحبت میکنیم، عموماً مردم تصورشون اینه که خب من داره یه دست، دو تا دستم، انگشت دارم، پا دارم، سر دارم، خب میگم بدن دیگه. مطلقاً در مسائلی که بارها من خدمتون گفتم، وقتی مولانا میگه بدن، مثلا که معنیش فکره. بدن به معنی اون چی که در عرفان مطرح میشه و اون چی که به حضرت موسی میگن که بدن رو بنداز، این به معنی این کالبد جسمی که ما داریم صحبت میکنیم فقط نیست. این یک اشتباه ذهنه. ببینید، زمانی که من میگم بدنیت من، کالبد من، من اصلا دیگه هیچ چیزی رو در ارتباط با این بدن در نظر نمیگیرم. خیال میکنم که فقط همین چارچوب بدنم، وزنم، قدم، دستام، پام، سرم، اینا. بلا فاصله خودم رو از کل امتداد عالم فیزیک جدا میکنم. ولی این یه امر محاله، از پرده های ذهنه. آیا من، یعنی بدن من، بدنیت من، با این صندلی معنی نداره، ارتباطی نداره؟ با این هوا و اتمسفر اینجا هیچ ارتباطی نداره؟ با آب بیرون، با کره زمین، با درخت‌ها و با کل پیکره کهکشان و هستی؟ ببینم، شما اگر یک روز حرکت کنید، برید کوچه و خیابونی نباشه که توش حرکت کنید، کجا میخواین حرکت کنید؟ هوایی نباشه که تنفس کنید، چجوری میخواین ادامه زندگی برید؟ اگر اینا در فاصله های نزدیک، اگر در فلان سیاره یا در فلان کهکشان سنگی جدا شه، سیاره‌ای به سمت زمین بیاد و با زمین برخورد کنه، اصلا بدن و بدنیت من شما کجاست؟ کدوم دیگه بدنیت؟ اون چیزی رو که ما عمدتاً در فکر فریبش رو میخوریم، بحث جدا دیدن و جدا فهمیدن یک ساختمانی به نام بدن از امتداد حیات فیزیکی جهان. این همون عاملیه که امروز ما رو به این بدبختی خوشبختی رسونده که به وسیله علم و تکنولوژی که در اختیار داریم اعلان جنگ با طبیعت میدیم. این کلماتی که میگم صحبتهای هفته پیش رئیس سازمان ملله و طبیعت هم اعلان جنگ به ما داده و تا چون به قول ایشون حرف خوبی میزنه، میگه دیگه اصلا طبیعت انسان رو دیگه به عنوان یک قده خطرناک داره میبینه که باید از صفحه سیاره حذف کنه، ولی حیات سیاره از بین میره. چرا؟ چون ما همیشه فقط در این قالب میبینیم خودمون، در سطحی که ما چنین نیستیم. ما طوری هستیم که به تمام امتداد عالم فیزیک وصلیم. خیابون نباشه، کوچه نباشه، قار نباشه، کوه نباشه، درخت نباشه، هوا نباشه، آب نباشه، اصلا این بدن معنی داره؟ اتمسفر بالا نباشه، جاذبه زمین نباشه، ما اصلا معنی میدیم؟ اینها وقتی که صحبت از بدن میکنن منظورشون به طور کامل پیکره فیزیکه و کلن هستی که در فیزیک معنی پیدا میکنه. این رو فراموش نکنید، این بسیار نکته مهمیه. یکی از داستانهایی که برای ما اتفاق میفته در این پیکره هستی، فراموش میکنیم که ما یک ساحتی داریم که این ساحت بدن فیزیکی ماست. در امتداد این فیزیک کل این عالمی رو که دارید میبینید، خوردن میخواد، خوابیدن میخواد، نفس کشیدن میخواد، همه چی میخواد. یک ساحت دیگهی وجود داره که این ساحت، بحث روح رو دارم میکنم، این ساحت، ساحت روحانی ماست. حالا ساحت روحانی، صحبت قدما رو نمی کنم، صحبت فیلسوفا رو نمی کنم، یک صحبت کاملا جدید رو دارم باهاتون می کنم، یعنی مال علوم امروزی رو، نه مال قدما رو. ساحتی داریم به نام ساحت اراده، ساحتی داریم به نام ساحت خلاقیت. در این ساحت ها اصلا هیچ چیزی مورد بررسی قرار نمی گیره. یعنی خلاقیت ما، اراده ما، هر اون چیزی که عشق ما به معنی عشق، همه اینها در چنبره این جسم اسیر میشه. این جسمه که این چنبره رو دور این میزنه. جسمم بهتون گفتم معنیش چیه، بدن گفتم معنیش چیه. ما در حقیقت زندگیمون و حقیقت زندگیمون تبدیل میشه به یک حقیقت منجمد داخلی. حقیقت زندگی ما منجمد و داخلی یعنی چی؟ یعنی اینکه من اون چیزی رو انجام میدم، بسیار به عرضم عنایت کنید، اون چیزی رو انجام میدم که دارم از محیط فیزیکی بدن میگیرم. اجتماع مثلا این فیزیکه دیگه. یعنی یک حقیقت منجمد یعنی چی؟ یعنی که من اومدم رفتم در یک مسیر زندگی، خب الان مدرسم تموم شده، دانشگاهم تموم شده، یه پولی درآوردم، خب حالا وقتشه که زن بگیرم. خب حالا که زن گرفتم، تمام این زندگی من باید یا شوهر کنم، فرقی نمیکنه، تمام زندگی من باید معطوف بشه به بزرگ شدن و تربیت بچه ها. حالا تمام عمر میره به سمت این، میره تا جایی میرسه که شما میبینید که تمام حقیقت زندگی و عمر صرف این حقیقت منجمد داخلی شد. یعنی من دارم میگم اینها چیز بدیه، میدونید مطلقا هم چیز رو نمیگم، من در تضعیف اینها حرف نمیزنم، اما توی انسانی باید بدونی روح یک زمانی معنی داره، خلاقیت یک زمانی معنی داره که تو این حقیقت منجمد رو به تعالی بتونی برسونی. نه در یک انجماد بمونی. من زندگیم چیه؟ خب حالا فرض کنید خیلی هم خوشم، خیلی هم موفقم، اتفاقی که برام میفته ازدواج کردم، 4 بچه دارم، بچه هم الحمدلله سلامتن و رفتن به پی زندگیشون، همه شون هم آدم های خوبی هن. این اصلا چیز بدی نیست، اما این حقیقت منجمد اون چیزی رو که سد میکنه ورود روح، ورود خلاقیت، ورود اراده، ورود عشق به تمام زندگی منه. من در یک سنی به این نتیجه رسیدم که باید ازدواج کنم. چرا؟ چون بابام کرده، چرا؟ چون برادرم کرده، چون پسرموم کرده، چون خیلی کسای دیگه میکنن. یعنی حقیقت منجمد، من نه عاشق کسیم، نه دنبال زندگی خانوادگیم، اما چون دیگران دارن این کار رو انجام میدن، من هم میرم همین کار رو انجام میدم. درسته؟ یعنی هم اون چیزی که مارتین هایدگر با فریاد به ما منتقل میکنه که زمانی که این کمربند یخی رو به دور خودت میبندی، تو هرگز نائل به خلاقیت نخواهی شد. خب باید کار کنم، باید خونم رو بزرگتر کنم، بچه هم تعدادش بیشتر شد، اتاق خوابایی بیشتر میخوام، ماشینم رو باید بهتر کنم و بسیار از این صحبت ها. وقت اینجا خلاقیت کجا معنی پیدا میکنه؟ تو داری همون کاری که پدر به یه شکلی کرد تو داری تکرارش میکنی، پسرموت کرد تو داری تکرارش میکنی، رفیقت کرد تو داری تکرارش میکنی، و تازه در اجتماعات بشری بسیاری آدم ها رو پیدا میکنه که حتی این حقیقت منجمد داخلی رو نمیتونن بهش نائل بشن. به همین اینایی که من گفتم نمیتونن نائل شن. درسته؟ ما میگیم این کمربند یخی دور تو هستی تو رو ساقط خواهد کرد. تو میگی خلاقیت، تو تمام زندگیت در ارتباطی بودی که در این ارتباطات به تو القا شده برادر یه چیز دیگه است، پدر و مادر یه چیز دیگه هست، خانم، همه اینا هم چیزهای خوبی هست، اما تو هیچ موقع ارتباط رو در روح تجربه کردی؟ این همه که این عرفای ما میگن علت خلقت، راز سعادت، موفقیت، دوسته و داشتن دوست و دوست پیدا کردن دوسته، تو از این چی فهمیدی؟ بلافاصله به اندازه موهای سر دوست داشتم. بسیار برزم عنایت کنیم به اندازه. آقا اگر پس چرا نگفتن این عرفای ما وقتی میرسن میگن حضرت دوست، چرا نمیگن حضرت مادر، چرا نمیگن حضرت فرزند، چرا نمیگن حضرت نمیدونم هر چیز دیگه ای؟ چرا حضرت دوست میگن؟ خب این همه تو دوست داشتی، کدومی که دوست جای مادرت یا پدرت یا اولادت رو میگیرن؟ برای این که تو دوستی رو نتونستی درک کنی، یعنی این که اون چیزایی که برای رفع کسالتت انجام میدادی اسمش رو داره چی؟ دوستی. چون دوستی و ارتباط در روح چیزیه که به مرز خلاقیت برمیگرده، به مرز عشق برمیگرده که ورای این داستان هاست. بسیار نکته مهمه. همه صحبت من توضیح این موضوعه و اینکه آتش از این بانگ نای و نیست باد، این آتش چه حقیقت منجمدی رو به جوشش میاره و تعالی میده و میسوزونه. تمام صحبت من تلهوش این میگرده امشب. همین دوتا کلمه رو میخوام بیشتر باز کنم که جناب مولانا چی رو میخواد مطرح کنه. چرا ما عشق رو نمیفهمیم؟ چرا به یک سادگی کلماتی که فوق العاده مقدسن این بی ارزشترین مفاهیم تو دهن میچرخونیم، چون باز از دیگران یاد گرفتیم. عشق، دوستی، دوست، هر کسی که میخوایم ریشهشو بزنیم میگیم دوسته. با هر کسی که در حسادتی هم اسمشو دوست، اصلا متوجه نیستیم اسباب بازی های رفع کسالتمون رو اسمشو میذاریم دوست. اینا خیلی مسئله است. ببینید، یک مرزی وجود داره، یک ساحتی وجود داره در درون انسان که این ساحت، ساحتیه که ما بهش میگیم ساحت روح. روح هم نه به تعریف قدما، روح یعنی آزادی، روح یعنی فردیت، روح یعنی آگاهی، روح یعنی عشق، روح یعنی خلاقیت. این ساحت هایی که در وجود انسان، به هیچ عنوان به معنی این که یه موجودی تو من هست و بعد از من میمیره و میره یه جا، اینا رو بذارین کنار. ما نمیگیم اینا غلطه ها، اینا رو بذارین کنار. برمیگردیم به محض خودشناسی. بحث خودشناسی سر اینه که آیا اصلا امکان داره انسان خودشو بشناسه؟ بسیاری از قدما، یکیش خود مولاناست، یا اصلا خودشناسی مزخرفه. خیلی مهمه، طالبی نموده با خودشناسی میگه مزخرفه، امکان نداره انسان به خودشناسی برسه، آخه اصلا چه چیزی محاله. ولی همین مولانا، حالا به موقعش ابیات رو براتون میخونم، همین مولانا به جاش میگه بله، ولی به یه معنی این مهمه، به یک معنی این شدنیه، ولی بقیه معانی شدنی نیست. خیلی دیگه از حکما و عرفای ما اصلا خودشناسی رو محال میدونن. میگه آقا خودتو اگر شناختی، یعنی خدا رو شناختی، پس چجور میتونی خدا رو بشناسی؟ یکی از کسانی که خیلی قویاً میگه خودشناسی محاله خود مولاناست، اما به یک معنی دیگه کاملا شدنیه. ببینید، ما اینجوری بیایم به داستان نگاه کنیم، زمانی که ما به خودمون آگاهی داریم، ما زمانی که خودمون رو میبینیم، شناخت خود ما، درک ما نسبت به خودمون حصولیه، تصویریه، تصوریه، یک مفهومه. آیا خداوند هم ذات هستی ما رو با این مفهوم میشناسه و ما داریم روی این مفهوم ها قضاوت میشیم یا نه؟ من این حرکات رو انجام میدم، آدم فوق‌العاده با شخصیتیم، آدم فوق‌العاده خوشمشربیم، ارتباط اجتماعی قوی دارم، بسیار اطلاعات وسیعی دارم، تمام این صحبتایی که من از خودم میکنم، آیا اینها درک تصوری من از منه یا درک حقیقت منه؟ من انسانیم که به قانون خیلی احترام میذارم، من انسانیم که به دین خیلی احترام میذارم، من انسانیم که به اجتماعم خیلی کمک میکنم. تمام این قوانینی که ما داریم ازش صحبت میکنیم مفاهیم و تصوراتی هستند که قانون شدن، فرم اخلاق شدن، فرم اجتماع شدن. بسیارم خوبه، بایدم باشه. اصلا اینا رو فراموش کنید که ما میگیم اینها بده، باد بریزیم دور. اما این رو انسان باید بفهمه که این در حیطه آگاهی نیست، این در حیطه تصوره. ما صحبتمون سر اینه، تو با این شناخت هایی که نسبت به خودت داری، اصلا هیچ شناختی نسبت به خودت نداری. ببینید، همه ما یک من داریم که یک من ثابت از اول زندگیمون تا حالا این من با ماست. به غیر از اون، به خودتون یک نگاه کنید، به غیر از اون هر دم ما یک من داریم. یک جای خیلی با شخصیتیم، یه جایی خیلی بی شخصیت میشیم، یه جایی خیلی با سوادیم، یه جایی خیلی کپ میکنیم بی سواد میشیم و امثال این داستان ها. این درک تصوری که من از خودم دارم، این درکی که من به قانون احترام میذارم، به دین احترام میذارم، به اجتماع احترام میذارم، که همه اینا رو باید گذاشت. ما نمیگیم نباید گذاشت، اشتباه نکنید. یک زمانی من اومدم یه داستانی رو برای شما تعریف کردم از ایوان ایلیچ، اگر درست یادم مونده باشه. ایوان ایلیچ یک قاضی بود. این آدم بسیار